الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسألة هفتم از مسائل حد اللوات و سخ و القیاده بود. گفتیم در این مسئله سه تا فرعه. فرع اول این است که المجتمعان تحت لحاف واحد یعذران، منتها شرایطی هم داره که شرایطش رو بحث میکنیم. پس فرع اول اصل وجود تعذیر برای این دو نفری که با شرایط بعدی اینها تحت لحاف واحد باشن، اصل وجود تعذیر فرع اوله. فرع دوم مقدار تعذیره. فرع سوم درباره تقبیل حرامه. حالا تقبیل غلام، تقبیل امرأه نامحرم، یا تقبیل رجل به رجل به شهوتن، همه اینها رو شامل می شود. در مورد فرع اول اصل مسئله تعذیر مسلمه، اجماعیه، همه قائلن به این که تعذیر هست برای کسانی که مجتمعان تحت ازار واحد باشه، حالا رجلین باشن، رجلون و امرأه باشه، امرأتین باشه، فرقی نمی کنه، تعذیر اجمالا هست. روایات هم انشاءالله می خوانیم، در مجموع متواتره. برای اصل مسئله تعذیر تواتر داره، مقدارش محل بحث و کلامه. پس نسبت به اصل تعذیر مسئله مسلمه، الاجماع و روایات المتواتره دلیل علیه. اما شرایطش چیه؟ در عبارات بعضی سه تا شرط برش گذاشتن. یکی گفتن مجردین، دوم این که من غیر رحمین، رحمیتی بین اونها نباشه، سوم ضرورتی هم اقتضا نکرده باشه. این سه شرطی که در عبارت تحریر الوسیله هست، دیگران هم بیان فرمودن، مجرد بودن، رحم نبودن، ضرورت داشتن. در اینجا من عبارت ریاض رو بخوانم، دقت بفرمایید. حال صحبت میکنی، الان همینو داریم صحبت میکنیم. صاحب ریاض در جلد دو صفحه 476 میفرماید بقی هنا شیئون و هو. عبارت چون مفصله من سریعتر میخونم، آدرسو دادم. و هو ان التقييد بنفي الرحميه و الضروره لم يوجد في اكثر روايات المساله. میگه در اکثر از روایات راجع به نفی رحمیت و نفی ضرورت چیزی نیامد. نعم فی الخبر بعد اشاره میکنه به خبر سلیمان ابن هلال که ما بعدن انشاءالله نقل میکنیم. نعم فی الخبر ایمان الیه، در حدیث سلیمان ابن هلال که ایشون ذکرش میکند اشاره ای به این مسئله هست. لکنه مع قصور سند یشکل فی الاول، با قصور سند، این قصور سندی که میگویند راجع به خود سلیمانه، سلیمان ابن هلال وضعش روشن نیست. فعلا هازا سند روایت سلیمان ابن هلال که بعدن میخونیمش انشاءالله قصور داره. یشکل فی الاول، نه هلاله، چرا در جامع الروات ظاهرنده هست و جزء مجاهیله. نبودن در رجال ابن داود دلیل نمیشه که سلیمان ابن بلال باشه. حالا اجازه بدید من روات میخونم، هنوز کلام ریاض دارم نقل میکنم، خود اون وارد بحث نشده. یشکلو فل اول، اولی کدام؟ رحمیت. به ان مطلق الرحم لا یوجب تجویز ذالک، مطلق رحمیت باعث تجویز این معنا نمیشه. حالا خواهر برادر توی خانه پیش هم میخوابن، دو تا خواهر پیش هم میخوابن، دختر و مادر، پسر و مادر پیش هم میخوابن، پدر و دختر پیش هم میخوابن، اما هر کسی با هر کسی رحم شد، اینا که پیش هم نمیخوابن، تمام ارحام پیش هم میخوابن، نیست این تو. فرض کنی یک کسی با زن پدرش مثلا، اینا که تحت لافن واحد نمیخوابن و رحم هم باشن، مگر هر کسی با هم رحم شد تحت لافن واحد میخوابن. فل اولا ترک و تقیید بهی، پس رحمیت رو بذاریم کنار. بنابراین صاحب ریاض رحمیت رو منکر شد. او تقیید به کون الفعل محرمن، این جمله رو دقت کنید که مهمه، میگه بگیم در صورتی که حرام باشه، فعل حرام باشه، اگر بگیم حرام باشه و فیه غنن ان تقییده به ضروره، بگیم معیار حرام بودن است، اگر اینو بگیم دیگه احتیاجی به ذکر ضرورت و عدم ضرورت هم نداریم، چون از ضرورات تبیح المحظورات. بنابراین وقتی گفتیم حلال باشه تحت لحاف واحد بودن، دیگه نه قید رحمیت احتیاج دارد نه قید ضرورت. خب این دو تا از سه تا قید و تجرد، مجرد بودن چی که قید سومه، حالا من تلخیص کردم اینجا رو. ایشون می‌فرماید در مورد تجرد هم ما حدیث ابو عبیده داریم که سندش معتبره و ظهور هم داره، و اما به نسبت تجرد یدل علیه حدیث ابی عبیده مع صحت سنده و ظهوره، صحیح سنده و ظهور هم داره. در نتیجه چی شد؟ صاحب ریاض نفی مسئله تجرد و پذیرفت که مجرده، اما اون دوتا رو قبول نکرد. صاحب جواهرم وقتی وارد این مسئله میشه، کلام صاحب ریاض رو نقل میکنه و در آخر کار میگه ما دلیلی بر حرمت نداریم، ولو نامحرم، ولو بدون ضرورت. اگر اینا مجردین نباشن، قصد سوئی نداشته باشن، چه دلیل بر حرمت؟ جایی هست دو نفر میخوان زیر یه پتو بخوابن، حالا میشورن یه پتو دیگه بیارن، حوصله ندارن، یه طرف پتو رو این میکشه، یه طرف پتو هم اون میکشه روش. نه قصد سوئیست، نه تجردیست، نه محرمن، نه ضرورت. محرمیتی هم نیست، ضرورتی هم نیست، قصد سوئی هم نیست، مجرد هم نیستن. صاحب شواهد میگه چه دلیل بر حرمت این داری؟ چه دلیل داری؟ گاهی میرن به صورت هیئتی مسافرت، یا در سفر حج، یا امثال ذلک. حالا اصل ندارن، هر کس بری یه پتو پیدا کنی، یه گوشه پتو رو میکشه روشه، گوشه هم اون میکشه. چه دلیلی داریم بر حرمت این معنا در صورتی که اماره سوء در آن نباش؟ بعد ایشون میفرماید سیره هم جاری شده، مردم این کار میکنن، مؤمنین این کار میکنن، جریان سیره علیه، سیره به این مسئله جاری است. بعد میفرماین ایشون میگه قد یقال ان المدار فی ذلک علی الریبت و التهمه. اینجا رو دقت کنید، قد یقال، این آخر کلام جواهره، قد یقال ان المدار فی ذلک علی الریبت و التهمه. معیار اونجایی باشه که ایجاد اتهام میکنه و ریبه ای در کاره. لا مطلق الاجتماع ولو من المؤتمنین، لا مطلق الاجتماع ولو من المؤتمنین. دو نفر آدم های خوب حسابی بدون هیچ قصد سویی زیر یه پتو، زیر یه لحاف خوابیدن، چه دلیلی بر حرمتش داری؟ معیار اونجاییست که ریبه باشه. اینم کلام صاحب جواهر جلد 1 صفحه 384، جلد 41 ببخشید، جلد 41 صفحه 384. حالا بریم سراغ ادله. من اینجا نقل اقوال کردم، هنوز قضاوتی نکردم. از مسئله تجرد شروع کنیم. نسبت به مجردین هر که باش، ولو محارم هم باشه، دلیل نداره خواهر و برادر برهنه کنار هم بخوابن. حالا بنابراین که برهنه، برهنه مادرزاد باشه یا برهنه غیر متعارف، دلیلی نداره مجردین اگر باشن. این مزنه ریبه است. ضرورت هم اجازه بده، ضرورت که نمیگه برهنه باشه، مگر اینکه دوز آمده باشه، همه لباس های اینا رو برده باشه، تو بیابون برهنه مانده باشن، حالا به پتوی واحدی پیدا کردن، هر دورشون کشیدن. ولی در حال عادی، در مقام ضرورت، لحاف نداری دیگه، لباس چه در بیاری؟ چرا؟ نه ضرورتی ایجاب میکنه، نه محرمیت دلیل بر این میشه که محارم برهنه پیشم بخوابم. بنابراین مسئله تجرد یه مسئله است که دائما، مثلا از کنم تجرد کامل اگر باشه، مزنه مفسده است و ریبه است. حدیثی هم که دلالت بر این معنا میکنه، حدیث هم دلالتش خوبه هم سندش، حدیث رو بخونیم که در کلام ریاض بهش اشاره شده بود. بله مبنی بر چیه؟ عادت محل، یعنی عادت محل لخت مادرزاد میشن معلومشه خیلی بد عادت هم. حالا اجازه بدید من حدیث رو بخوانم. کم کردن لباس یه مسئله ای اما لخت و برهنه. عن ابی عبیده، یه کتابم به من بدید، حدیث 15 باب 10. همه اینا گفتم در باب 10 از ابواب حد الزنا. 15 باب 10 حدیث، سندش هم بخونم تا بدونی سند خوبی داره. عن علی ابن ابراهیم الثقات، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم الثقات ابن محبوب از اصحاب اجماع، ابی ایوب خزاز الثقات، ابو عبیده الثقات، عن ابی جعفر قال کان علی علیه السلام اذا وجد رجلین فی لحاف واحد مجردین جلدهما، فی لحاف واحد مجردین. فراموش نکنید فعل فعل علی علیه السلامه، اما امام باقر وقتی فعل علی رو نقل میکنه این قید رو هم امام باقر میگه، امام قید رو میگه. دلیل بر این است که این قید مفهوم داره. یه وقت حکایت واقعی بود، یه افراد عادی نقل میکردن که علی علیه السلام دو نفر برهنه دید در لحاف واحد و اینها رو زد. میگفتیم این چه میداند دخالت داره مجرد بودن یا نه. یه وقت امام معصوم میگه علی علیه السلام وقتی مجردین میدید تحت لحاف واحد میزد. معنیش این از تجرد قیده، جز شرائطه. جلده هما حد زانی مئت جلده. البته مشکلی که این حدیث داره صد تا زیانه است، که ما در این باب 13 تا حدیث داریم همه صد تا زیانه داره، حد زنا داره. اونا رو میرسیم بحث میکنیم چیکار کنیم صد تا زیانه رو. معنیش این است اینا اماره میگرفت بر زنا، اینا اماره میگرفت بر مراحل دیگر و همون ستا رو میزن. حالا مشکل ستاشو بعد حل کنیم انشاءالله. و کذالک المرأتان اذا وجدتا فی لحاف واحد مجردتین، بازم قید مجردتین اومده، جلدهما کل واحدت منهما مئت جلده، هر کدام و صد تا زیانه راجب مرعته. خب عمده دلیل تجرد این روایت، و این روایت هم دلالتش خوبه، سندش خوبه، فقط مشکل صد تا زیانه است که بعدن اندل جمع بین روایات باید این مشکل رو حل کنیم انشاءالله. مزنده ریبه هم بودن مسلم در چنین چیزی هست، اذا کانا مجرده این، خواه محارم باشه غیر محارم، یا ضرورت یا غیر ضرورت باشه. اللهم الا یقال، مثل همون مثالی که زدم، دوز به اینها زده، اینها برهنه هستن تحت لحاف واحد خارینه، اون یه بس دیگریست، اون ضرورت اون رقمی رو با منکر نیستیم. اما اگر ضرورت به لحاف واحد بشه ولی ضرورت به تجرید بدن نباشه، اون که دیگه اگر برهنه بشن باز ریبه است، محل تهمته. فشار خوب، به قول بعضی نعم الوفاق و مرحبا بالاتفاق، اگر بعضی بگن مراد از ضرورت ضرورت دزد زده است که دزد آمده لباسان برده، اینها هم در موقع شب سرما تحت لحاف واحد مجردن خوابیدن بیش از یه لحاف هم نیست، بله ضرورت در ضرورته، ما اونو منکر نیستیم و الا ما دون اون نمیشه. اگر ضرورت به لحاف واحد باشه اما ضرورت به مجرد شدن از لباس نباشه ما هرگز نمیگیم، ولو خواهر برادر باشه نه. اما نسبت به اون دوتا رحمیت، رحمیت اگر بدون تجرید باشه، تجردی نباشه، رحم باشه، ما میگیم وجود و عدم رحمیت مشکلی ایجاد نمی کنه. چه رحم باشن چه نباشن، ای مجرد نیستن چه ایبی داره، به قول صاحب جواهر سیره بر این جاری شده، مگر مزنه تهمتی باشه. مثلا مزنه تهمت اینه که ما میبینیم این دوتا اصرار دارن همیشه با هم میخوابن، این مزنه تهمت میشه. رحم باشن خب تهمتش کمه، غیر رحم باشن دائمان. یا مثلا یه زن و مرد بیگانه، زن و مرد باشی، نه دو مرد نه دو زن، دو زن مجردتین نباشن تحت لحاف واحد چه اشکال داره، دو مرد مجردتین نباشن محل ریبه نباشه چه اشکال داره، اما زن و مرد نامحرم خب این جای تهمته، مجردم نباشن جای تهمته. اینجاست که رحم موثره، خواهر برادر باشن عیب نداره، اما نامحرم باشن عیب داره، پسر مادر باشه دختر پدر باشه عیب نداره، مجردتین هم نیستن، اما مرد و زن بیگانه باشه عیب داره. پس مسئله رحم فی الجمله میتوانه اثر بذاره. و اما مسئله ضرورت، بله اگر ضرورتی ایجاب بکنه، به مقدار ضرورت ما میگیم، حتی مجردتین هم اگر ضرورت ایجاب کنه میگیم. فتلا خسم جمعی ازالک، ما در مورد تجرد روایت داریم معتبر، اما در مورد رحمیت و ضرورت روایتی معتبری نداریم. حدیثی که داریم اونجا عبارت است از حدیث 21 همین باب 10، عن سلیمان ابن هلال، روایتی است که مال ضرورت رو میخونیم و مال رحمیه. عن سلیمان ابن هلال که گفتم از نظر سند سلیمان قابل قبول نیست. قال سعد بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام فقال جعل تو فداک الرجل ینام مر رجل فی لحاف واحد، فقال زوا محرم، پدر پسرن دو برادرن. 21 باب 10، فقال زوا محرم، فقال لا نه، قال من ضروره، قال لا، قال یضربان 30 صوتا 30 صوتا، 30 تازیانه به این 30 تازیانه به آن. البته مشکل مشکل سنده، ولی دلالت اجمالا خوبه. بله خب اونها هم، حالا من یه جمله بگم با این جمله مسائل حل میشه. عقیده ما این است، همون حرفی که صاحب جواهر در این مسئله زده، قول فصل همونه. معیار نه تجرده، نه نفی رحمه، نه مسئله ضرورت، نفی ضرورت. معیار همون مزنه تهمت و ریبه بودنه، معیار همونه. مادام که اون نباشه ما دلیلی بر حرمت اجتماع نداریم. بنابراین این امور کمک میکنه به ریبه، مجرد که باشن خب ریبه پیدا میشه، ضرورت نباشه گاهی ریبه پیدا میشه. نمیدونم رحمیت نباشه، مخصوصا زن و مرد نامحرم، حتما ریبه پیدا میشه، اینا حرام. فبناً علی ذلک مدار بر همون مسئله تهمت و ریبه است. از این روایت ابو عبیده و سلیمان ابن هلالم اگر دومی هم صحیح باشه مثل اولی، از این دو روایت هم بیش از این حرف استفاده نمیشه، بیش از این حرف از این دو روایت هم استفاده نمیشه. بله بعضی ها تعبیر میکنن در این گونه موارد، نه در اینجا، در این گونه موارد تعبیر میکنن، میگن مناسبت حکم موضوع اینطور ایجاب میکنه. وقتی ما تجرد رو در نظر بگیریم و موضوع رو هم در نظر بگیریم و تناسب حکم موضوع ایجاب میکنه که ما از این تعبد خشک نفهمیم، نگیم تجرد موضوعیت داره. نه، ظاهر اینه، ولی عند دقت و تأمل و تناسب حکم موضوع ثابت می شود برهنه بودن موضوعیت نداره. حالا آمدیم برهنه کامل نبودن، ولی قرائن نشان داد که بله نظر سوی در کاره، میگیم نه چون برهنه کامل نبودن موضوعیت برهنه کامله. والذی، بذارید من والذی رم بگم، والذی یعید و هازا، این معید خوبیه، این است که روایات ما همش مطلقه، اطلاق داره. میخونیم غیر از این دو روایت بقیله داره المجتمع هم تحت ازار واحد مطلقه، نه تجرد درانه، نه نفی رحمیت، نه نفی ضرورت، هیچ، مطلق. و در قالب این روایات هم می فرماید حد زنا بزنید، صد تا زیانه، بعضیش داره الا واحده، بعضیش هم نداره، قالبش صد تا زیانه است. معنیش چیه؟ معنیش این است این کار رو اماره میخوان بگیرن برای زنا. حالا دو نفر آدم متدین، مؤمن، مقدس، در سفر حج، در سفر مشهد، حوصله نداشتن، خسته بودن، حالا بره یه پتو پیدا کنه، گفت آقا این گوشه پتو دم بندازون من، اینو برداریم حد زنا برشون جاری کنیم. آخه روایات منصرف نیست از این، روایات مطلقه ولی ناظر به حد زناست یا حد لوتی. بنابراین خود روایات انصراف داره از اون جایی که ریبه نباشه. این عمده ی حرفیست که من دارم عرض میکنم، اطلاقات تنصرف از اون جایی که ریبه ای در کار نیست. دو تا متدین زیر یه پتو میخوابه، روایت منصرفه. چرا؟ به علت این که اطلاق داره، اطلاقش هم بعد حد زنا رو گفته. و ما نمی توانیم بگیم این اطلاق حتی در مورد مؤمنین که هیچ ریبه ای در کارشون نی در باری اونها هم جاری می شود. بنابراین روایات به قرینه اجرای حد منصرف می شود که ان روایات می خواد بگه هاوهی امارتون علی الزنا، این مال جاییست که ریبه ای باشه، اوضاع احوالشون یا اوضاع احوال غیر عادی باشه، یا برهنه باشن یا شبه برهنه باشن، یا اصرار بر این کار دارن یا مرتبن این کار رو میکنن، بالاخره یه ریبه ای باشه. همینطور هر کسی زیر لحاف وارد خواهید بعد داریم یک کتک بزنیم به اونا. خب اگر این بشه اون وقت اینا که لحاف کرسی دارن همه تحت لحاف این واحد میخواهن، شکلشون چه میشه؟ این هم لحاف واحده. پس صبح که میشود همه رو برداریم و حد شرعی در واقع همشون جاری کنیم، برای که اینا همشون تحت لحاف این واحده دیگه. نه استرار نیست، کرسی که استرار نیست، حالا میتونه انسان بدون کرسی هم بخوابه، همش که هر لحاف واحد بگید کرسی حکم چهار تا لحاف داره، هر پایش یکی حساب میشه. اصلا ما چرا این شعر رو بگیم که تو این قافیه گرفتار بشیم؟ ما دلیلی بر اطلاق این مسئله نداریم که تحت لحاف واحد مطلقا حرامه، گناه داره. قرائن نشان میده این جاییز که اماره بر اون مسئله باشه، منتها ثابت نیست، لم یثبت، ولی قرینه هست. ما این دو نفر در حالت بدی دیدیم، تحت لحاف واحد دیدیم، برهنه دیدیم. با چشم خودتون چیزی دیدیم؟ ندیدیم، ولی مقدمات و قرائن لازم. ایناست، نه این است یه خانواده زیر یه لحاف کرسی خوابیدن دو صبح، همه اینها رو حد برشون جاری بکنیم. روایت منصرف از این حرف ها هست. هازا تمام الکلام فل فرع الاول. من میگم روایات اطلاق نداره که بخواید قید بزنید. اون روایت مقید ابو عبیده در واقع توضیح واضحی هست، از قبیل بیان تأکیدیه. اگرم نمیگم ما منصرف میدانستیم به همچین چیزی، لاسیما ما سیره، با توجه به سیره، لاسیما ما در خانواده فقرا، ما نمیتونیم همه اینها بگیم. باید حد زد و اطلاق روایات میگه. کجا اطلاق میگیره؟ بله ضرورتش میامد. نه ضرورت هم پیش نیاد، تنبلن، حال این ندارن بلندشن برن تهیه کنن بیارن، بلا میش بگذرم. پس تکلیف ما در مسئله اولا، چون خیلی ها شبهه میکنن بعضی از مقدسین، آقا گوشه این پتو رو نکش، این خلاف شرعه، این حرامه، چنینه، نه این خشکیه تا این اندازه. خوشبختانه هم صاحب جواهر با ما موافقه و هم صاحب ریاض اشاره به این معنا داره. بنابراین باید این مسئله رو پذیرفت که مطلقا ما یه همچین دستوری در شرع اسلام نداریم. اما فرع ثانی چه مقدار بزنیم؟ کراهت هم نه، چه کراهتی. و اما فرع ثانی تعذیر مسلم با این شرطی که گفته شد، ریبو و زنه تهمت بودن، تعذیر مسلم. اما مقدار تعذیر چقدره؟ اختلاف شدیدی در اینجا و در مجموع پنج قول اینجا داریم که من اقوال رو با قائلینش میخوانم. قول اول، قولی است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و ابن ادریس و محقق صاحب شرایع و اکثر متأخرین قائل به اون شدن. من این تعبیرات رو از مسالک نقل میکنم، جلد دوم مسالک صفحه 433 ایشون میفرماید ذهب الیه شیخ و ابن ادریس و المحقق مصنف میگه و اکثر المتأخرین به چی قائل شدن؟ انهما یعذران من 30 صوتن الی 99 بین 30 تا 99. به نظر حاکم شرع 30 تا 99. ظاهرن قول مشهور همینه، 30 تا 99. قول دوم باز از همون مسالک نقل می کنیم، از همون مدرک، ما ذهب الیه صدوق و ابن الجنید، مرحوم صدوق و ابن جنید قائل شدن چی؟ انهما یجلدان 100 جلده تمام الحد، انهما یجلدان 100 جلده تمام الحد، این حد زنال در اینا جاری میکنه. معنی حرف اینا این است ما اینا اماره میگیریم، دیدن لازم نیست، اربع نفرات ببینن لازم نی، این به جای دیدنه، امارتون علی الزنا تمام الحد رو جاری کنیم. قائل کمی داره صدوق و ابن جنید. قول سوم که ما از مقنعه مفید نقل می کنیم مطابق نقل سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 31 عبارت مقنعه رو اونجا نقل میکنه، انهما یضربان من 10 اسوات الی 99 صوتا، حد اکثر 99 هست، حد اقل چند تاست؟ 10 تا هست. من 10 اسوات 10 تا تازیانه الی 99 صوتا تا 99. پس با قول مشهور حد اکثرش یکیه، اما حد اقلش اونا 30 تا دارن، اینا 10 تا دارن. 99 بود، 99 بود، 99. قول چهارم قولی است که مرحوم آیت الله خویی در مبانی انتخاب کرده، ایشون میفرماید از هر این است که هر کدامو 99 تا بزنی، مقطوع، تخییر حاکم نداره. الازهر ان یجلد کل واحد منهما 99 صوتا، مقطوع 99 تا، نه کمتر نه زیادتر. مبانی تکمله جلد 1 صفحه 239، جلد 1 صفحه 239، ایشون میگه 0.99 تا، نه کم تا نه بیشتر. و خیلی قائل اینم کمه. تحریر الوسیله ملاحظه فرمودید ایشون احتیاط میکرد، میگه احتیاط این است 99 تا بزنید. و اما قول پنجم چیزی است که در تحریر الوسیله انتخاب کردند و جمعی دیگر هم شاید از معاصرین عقیدشون همینه، که التهدید موکول الى القاضی، تهدید موکول به قاضیه، مثل همه تعزیرات. از یه تازیانه میشه تا 99، تهدیدش قلتن و کسرتن بسته بمیده به نظر مبارک قاضی، البته اونم علائم مخففه مشدده، گفتیم قاضی چنان نیست که اختیار تام داشته باشه، یعنی جهت در نظر میگه. و بنابراین دیگه موضوعیتی ما نداریم، مادون از حد هر چی میخواد باشه. یه قدم از حد شرعی بذار پایین، از 100 تا بیا پایین 99 تا، بقیهش موکول به نظر قاضیه. حالا باید روایات رو دستبندی کنیم در باب 10. منشأ اختلاف اقوال اختلاف روایات، انشاءالله الرحمن فردا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.